در صبحانه و خبر امروز. تهران چشم انتظار تصمیم کاخ سفید در قبال برجام. وزیر خارجه ایران خواستار بازگشت بدون پیش شرط واشنگتن به توافق هسته‌ای شد. تنها دو روز پس از تغییر دولت آمریکا، ادعای وزیر نفت ایران درباره افزایش شدید صادرات و دسترسی به درآمد حاصل از آن.
مسئولی که میشینه تو خونش نمیدونم به شما اگه اصولم شاید پای منقلم باشه سر نمیزنه.
انتقاد تند و جنجالی از حسن روحانی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی. دولت میگوید از صدا و سیما شکایت میکند. و نگرانی از تأخیر در ورود محموله‌های واکسن فایزر به چند کشور اروپایی. 40% از اسرائیلی‌ها دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 4 بهمن ماه، خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام مراسم تحلیف رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد و دونالد ترامپ هرچند هرگز حاضر به پذیرفتن شکست نشد، اما سرانجام جای خود را به جو بایدن داد. 46th رئیس جمهوری ایالات متحده که نخستین ساعات کاری خود در دفتر بیزی شکل کاخ سفید را با امضای چندین فرمان اجرایی پشت سر گذاشت. فرامینی که در موارد زیادی به منزله لغو فرامین دونالد ترامپ بود، از جمله در ارتباط با عضویت در سازمان جهانی بهداشت و پیمان اقلیمی پاریس. اما در تهران چشم بسیاری از دولت مردان و تصمیم سازان در انتظار یک امضای دیگر به دستان آقای بایدن دوخته شده بود، فرمانی برای بازگشت واشنگتن به برجام، اتفاقی که البته نیفتاد و به تعبیر گروهی آب سردی بود بر سر طرفداران حفظ برجام. اما گروهی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که فاصله گرفتن تهران از تعهدات برجامیش و به خصوص تازه ترین اقداماتش بازگشت به توافق هسته‌ای را برای دولت بایدن سخت‌تر کرده، با این استدلال که حالا آن گروه از متحدان آمریکا که می‌گویند برنامه‌های موشکی ایران هم باید بخشی از مذاکرات تازه باشد، دست بالا را دارند. آیا آنطور که حسن روحانی می‌گوید حالا توپ در زمین واشنگتن است، یا برعکس اقدامات اخیر ایران به نوعی گل به خودی محسوب می‌شود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
پایان یافت کسی که در تمام 4 سال جز ظلم و فساد و ایجاد مشکلات برای مردم خودش و مردم جهان ثمر دیگری نداشت.
دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از پایان دوره دونالد ترامپ در آمریکا به شدت ابراز خوشحالی کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در پیامی توییتری ادعا کرده که پایان کار دولت آقای ترامپ باید به گفته او درس عبرتی باشد برای دولت تازه این کشور. با وجود آنکه رسیدگی به موضوع ایران و برنامه هسته‌ای‌اش جزو اولویت‌های 100 روز نخست ریاست جمهوری جو بایدن خواهد بود، اما موضوع مورد انتظار ایران، بازگشت بی‌قید و شرط واشنگتن به برجام، در میان نزدیک به 20 فرمان اجرایی نبود که آقای بایدن این روزها امضا کرده است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که واشنگتن درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران به زودی با همپیمانانش گفتگو می‌کند. با این حال در همان ابتدای کار تکلیف هر گونه اقدام آتی آمریکا را در رابطه با برجام روشن کرد و شرط هر گونه تصمیمی درباره برجام را بازگشت ایران به تعهداتش خواند. کاهش گام به گام تعهدات برجامی ایران حالا به نظر می رسد که روند دیپلماسی را دشوار کرده است. مقام های دولت حسن روحانی از ماه‌ها پیش امیدوار بودند که در دولت جو بایدن واشنگتن ضمن بازگشت بدون پیش شرط به برجام تحریم های ایران را هم لغو کند. اعضای تیم سیاست خارجی آقای بایدن از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه پیشنهادی وی پیشتر گفته بودند که واشنگتن به دنبال توافقی سفت و سخت‌تر با تهران است.
رئیس جمهور معتقد است که اگر ایران به تعهداتش بازگرده، ما هم همین کار رو خواهیم کرد، اما به همراه همپیمانان خود که بار دیگه در کنار ما قرار گرفتند، از اون به عنوان بستری برای دستیابی به یک توافق طولانی‌تر و مستحکم‌تر استفاده خواهیم کرد.
ایران بارها اعلام کرده که برنامه توسعه موشک‌های بالستیک این کشور قابل مذاکره نیست و هیچ گونه توافق دیگری را بر سر برنامه هسته‌ای خود نمی‌پذیرد. کشورهای اروپایی عضو برجام و شماری از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی خواستار توافق تازه‌ای با ایران هستند که نفوذ نظامی این کشور در منطقه و برنامه موشکی‌اش را هم در بر بگیرد. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمانهای بین المللی در توییتی اروپا را عامل فشار برای مذاکره بر سر توافقی جامع‌تر با ایران خواند.
سه عضو اروپایی برجام طرفدار یک توافق برجام مضاعف هستند. به نظر میرسه که موضع دولت جدید آمریکا در این زمینه اونطور که مقام‌های ارشدش گفتند واقع بینانه تر باشه. نخست از سرگیری اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران و بعد رسیدگی به سایر موضوعات.
رفع تنش‌ها بر سر برجام به این سادگی نیست. به گزارش برخی از رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، گفته که با بازگشت دولت جدید واشنگتن به برجام، دیگر حرفی برای گفتن بین آمریکا و اسرائیل باقی نمی‌ماند. اسرائیل هم پیمان آمریکا که از 5 سال پیش تا کنون با برجام همواره مخالفت کرده، در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ روابط بسیار نزدیکی با واشنگتن داشت. روابط اسرائیل و آمریکا در دوره ریاست جمهوری آقای بایدن تهران را نگران کرده است. محمد جواد ظریف در توییتی اسرائیل را متهم کرده که به گفته او قصد دارد آقای بایدن را این بار به طلبی اندازد. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، واشنگتن از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه هم در حمله پهپادی آمریکا کشته شد. در آن سوی خلیج فارس، بحرین همپیمان دیرین غرب میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست. تهران در واکنش به خروج واشنگتن از برجام و آغاز سیاست فشار حداکثری دولت آقای ترامپ تعهدات برجامیش را کاهش داد و از جمله در هفته‌های اخیر روند غنی‌سازی 20% اورانیوم و تولید اورانیوم فلزی را از سر گرفت، موضوعی که نگرانی جهانی را از امکان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افزایش داده است. با این حال آقای روحانی روز چهارشنبه خطاب به دولت تازه آمریکا گفت که تهران آماده حل اختلاف است، اما مسئولیت بهبود این روابط را بر عهده واشنگتن قرار داد.
ما آمادگی داریم اگر طرف مقابل با صداقت بیاد به میدان این مسائل حل و فصل بشه، خیلی سریع هم میتونه حل بشه، اصلا هیچ پیچیدگی حقوقی نداره. به تمام تعهدات بیان بگن ما عمل میکنیم و شروع کنن به عمل، ساعت بعد ما به همه تعهدات عمل میکنیم.
برخی از کارشناسان میگویند که سیاست و مواضع دولت آقای ترامپ علیه ایران واقعیتی تازه را در روابط آمریکا با ایران رقم زد که کنار گذاشتن کامل آن برای دولت جو بایدن دشوار خواهد بود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده کارش را در کاخ سفید آغاز کرده. برای گفتگو در مورد چالش‌های رابطه ایران و آمریکا در دوران تازه ریاست جمهوری در ایالات متحده همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از لاهه هلند. آقای گلریز، با این پرسش شروع کنیم که دونالد ترامپ چه میراثی برای جو بایدن بر جای گذاشت در قبال رابطه با جمهوری اسلامی؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. در سه حوزه میشه نگاه کرد به این موضوع. به نظر من مهمترین دستاورد آقای ترامپ در خصوص مسائل ایران برمیگرده به اینه که پارادایم داخلی در بین حکومت و ملت عوض شد و موضوعی به نام حل مشکلات توسط یک جناح یا یک جناح دیگه، حالا چه جناح احمدی نژادی ها باشه یا جناح اصولگرایان یا جناح اصلاح طلبان، دیگه بعد از اتفاقاتی که در خیابان ها افتاد و یکی از دلایل مهمش هم برمیگرده بالا رفتن قیمت بنزین و همونطور که شما میدونید تخم مرغ، یعنی مسائل اقتصادی که با فشارهای امریکا طبیعتاً تأثیر خودش رو گذاشت، این پارادایم عوض شده و الان دیگه ملت ایران مثل گذشته به حکومت نگاه نمی‌کنه. موضوع بعدی برمیگرده به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی که در این 4 سال توسط سیاست درست آقای ترامپ به نظر من بسیار بسیار کمتر شده، چه از نظر نفوذ در منطقه با کشتن قاسم سلیمانی و همچنین کوتاه کردن مجرای اقتصادی و کمک‌های مالی که به شبه نظامیان داده شد تو این مدت، و در نهایت هم برعکس الفاظی‌ها و پروپاگاندا عقب رفتن مادی برنامه هسته‌ای ایران با انفجاری که در نتنز و پارچین اتفاق افتاده و از این جهت جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیف‌تری قرار داره، برای اینه که از این جهت بتونه آقای بایدن از این فرصت استفاده بکنه، هم با دیپلماسی و هم با همگرایی چند جانبه گرایی در اصل بتونه فشارها رو به نفع صلح و امنیت در آینده پیش ببره و نه فقط سازش با جمهوری.
خب کمتر از 6 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مونده. دولت حسن روحانی شاید خیلی تمایل داشته باشه برای احیای برجام و همچنین برقراری رابطه مجدد با آمریکا. اوضاع رو از سمت جمهوری اسلامی چگونه تحلیل می‌کنید در این چند ماه پیش رو؟ آیا به دولت حسن روحانی این فرصت داده خواهد شد؟
جمهوری اسلامی طبیعتاً به کل آمریکا اعتماد نداره. منظور جمهوری اسلامی هم آقای خامنه ای و سپاه هست. درسته که آقای روحانی خیلی خوشحال از روی کار آمدن آقای بایدن و فکر میکنه که میراث خودش یعنی برجام رو میتونه با آقای بایدن دوباره زنده بکنه و از این طریق شاید ترک ریاست جمهوری در ایران رو با این میراث بتونه در تاریخ ثبت بکنه. ولی آقای خامنه ای و سپاه که قدرت رو در دست دارن بدبین هستن به امریکا و تنها چیزی که دنبالش هستن این هستش که این قانون اخیر مجلس هم در همون راستاست، غنی‌سازی 20% هم در همون راستاست و استفاده از دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی هم که نمونهش دیروز بود که در خصوص یا پیروز در خصوص قاسم سلیمانی و تهدید مشخص ترامپ از اکانت توییتر آقای خامنه ای ما دیدیم، همه اینا برمیگرده به این معنا هستش که جمهوری اسلامی به دنبال اینه که دو کار انجام بشه توسط آقای بایدن. یک، مبادلات بانکی بتونه دوباره پولهایی رو که در این مدت فریز شده بودن به ایران برگردونه و دو، فروش نفت رو بتونه تسهیل ببخشه. پرسش اینه که آقای بایدن این دو کار رو تا قبل از ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجام میده؟ عقل حکم میکنه که ایشون این کار رو انجام نده و ببینه که چه کسی در آینده سر کار میاد و با اون در اصل به توافقی برسه و تا اون موقع شاید یه تسهیلاتی رو بده برای اینه که بتونن جلوی این مسئله غنی‌سازی رو این مقدار بگیرن. ولی من فکر نمیکنم که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ما گشایش جدی در روابط اقتصادی و همچنین بین‌المللی داشته باشیم.
خب از دو زاویه ایران و آمریکا بررسی کردیم چالش‌های پیش رو رو، اما رویکرد کشورهای منطقه از جمله اسرائیل و عربستان به تحولات پیش رو چه خواهد بود؟ چه موضعی خواهند داشت این کشورها در قبال تغییر رویکرد احتمالی آمریکا در قبال ایران؟
آقای آنتونی بلینکن میدونی که وزیر امور خارجه آقای بایدن یه سخنرانی داشت در کمیسیون روابط خارجی کنگره یک روز قبل از مراسم تحلیف آقای بایدن و اونجا نکته خیلی مهمی رو گفت. گفتش که امریکا به دنبال این هستش که بتونه ابرقدرتی خودش رو در آینده با اعتماد به نفس و در این حال فروتنی دنبال بکنه، به این معنا که ما به دنبال این هستیم که یعنی امریکا که به جای یک جانبه گرایی آقای ترامپ به دنبال چند جانبه گرایی و همکاری با همپیمانان خودمون باشیم، که این فقط منظور اروپایی ها نیست بلکه همپیمان یعنی اعراب و اسرائیل. از این جهت اگر واقعا بخوان با همگرایی و نوعی همکاری مسائل مربوط به ایران رو دنبال بکنن، به این معنا هستش که داده روی زمین یعنی ائتلاف بین اسرائیل و اعراب بر علیه جمهوری اسلامی خب نکته خیلی مهمیه و نمیتونن یک جانبه مثل بار پیش که آقای اوباما انجام داد توافقی رو تحمیل بکنن به اعراب و اسرائیل. از این جهت مجبورن که گوش کنن به صحبت‌های اونها، وگرنه ما شاهد این میشیم که احتمالاً اعراب دوباره بخوان برای مبارزه با شبه نظامیان شیعه یعنی طرفدار جمهوری اسلامی در منطقه وارد نوعی رقابت بشن و همچنین اسرائیل بخواد در داخل خاک ایران به صورت مادی و کینتیک مسئله هسته‌ای رو باعث عقب نشینی جمهوری اسلامی میشه. از این جهت آقای بایدن بنا به شعارهاش مجبور هست که با اعراب و اسرائیل همکاری بکنه و اونها خواستهشون برگشتن به برجام بدون بی‌قید و شرط نیست.
بله بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
انتشار تصویری از دونالد ترامپ با عبارت انتقام حتمی است در اکانت توییتر وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده. توییتر این حساب کاربری را روز گذشته معلق کرد. بنیامین صدر نگاهی کرد به واکنش‌ها در فضای مجازی نسبت به انتشار این تصویر و جمله درد شده در بالای آن.
پنجشنبه شب برخی حساب‌های منتسب به دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر تصویر و پستری رو منتشر کردند که در اون به نوعی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا تهدید به مرگ میشه، به طوری که در این تصویر دونالد ترامپ در زمین گلف حضور داره، مشغول بازی گلف هست که سایه یک پهپاد روی سر اون بر روی زمین گلف میفته. خب بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، مسئولان جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی بارها از انتقام سخت و انتقام خون قاسم سلیمانی سخن گفتن. هوادارانشون هم همینطور در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌هایی که در اختیار دارند. این موضوع بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی، از جمله خود توییتر. خیلی از کاربرها این موضوع رو مغایر قوانین توییتر دونستن و به نوعی ترویج خشونت دونستن از طرف دفتر رهبر جمهوری اسلامی و اساساً اون حساب کاربری. مصطفی اشاره کرده به همین موضوع و با لحنی کنایه‌آمیز گفته که این برادرهای سپاه هر کدومشون یه فتوشاپ دستشون گرفتن و مثلا بنیامین نتانیاهو یا دونالد ترامپ و مسئولان دیگر آمریکایی رو مرتب تهدید میکنن، اما اینها مسخره بازیه و نشانگر اقتدار پوشالی اونها. اونها اگر واقعا اقتدار دارن بایستی که جلوی کشته شدن نیروهای خودشون و نیروهای هوادار خودشون در منطقه یا حتی وسط پایتخت تهران رو بگیرن. اشاره این کاربر هست به در واقع کشته شدن برخی کارگزاران هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی که در سالهای گذشته و ماهای گذشته بارها اتفاق افتاده. یک حساب کاربری با نام مستعار اندیشه ها که ظاهرا هوادار جمهوری اسلامی هم هست، او هم انتقاد کرده به این پوستر و گفته این پوستر اصلا پوستر خوبی نیست. ضربه به دشمن و گرفتن انتقام قاسم سلیمانی به تعبیر این کاربر اینجوری به دست نمیاد. جمهوری اسلامی قدرت رسانه‌ای در دفاع و توجیه این عمل و انتشارشون این تصاویر و پوسترهایی رو نداره. امروز هر کسی به دونالد ترامپ رو تهدید کنه یا بخواد او رو ترور بکنه یا این کار رو انجام بده، قطعاً بار حقوقیش به حساب ایران نوشته میشه و بار حقوقی سنگینی داره. کاربر دیگری به نام سرباز سربی هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که اگر جمهوری اسلامی حقیقتاً طرح انتقام و ترور دونالد ترامپ رو داشت، هیچ وقت نمیومد تو صفحه خامنه‌ای اون رو به این بزرگی و رسایی منتشر بکنه. اینها بلوف هست و در واقع برای ارضای حس طرفداران جمهوری اسلامی هست، اون حس انتقام جویی به تعبیر این کاربر. این حرف ها و مشابهش تنها برای رضایت طرفداران جمهوری اسلامی هست، برای جمهوری اسلامی توانایی و در واقع جرأت انجام چنین عملی رو نداره به تعبیر این کاربر سرباز سربی. اما یزدان هم در توییتر خودش یک حساب کاربری به نام یزدان نوشته که ترورش یک شخصیت رسمی و قانونی کشور دیگه، حماقت و در واقع جرأت بسیاری میخواد، همچین شجاعتی در بین مسئولان جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی دیده نمیشه که بتونن دست به همچین ریسکی بزنن. کاربر دیگری به نام محمد هم اشاره کرده به همین موضوع و با لحنی کنایه‌آمیز نوشته که انتقام از ترامپ، انتقام سخت با علامت تعجب، و ادامه داده که به یاد داریم که فرمودید اگر اسرائیل خطا کنه حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. در حال حاضر اسرائیل نیروهای سپاه قدس و طرفداران جمهوری اسلامی رو مرتب در سوریه در واقع مورد حمله قرار میده. خیلی از اونها کشته شدن در اتفاقاتی که در سوریه و عراق میفته و در سطح منطقه، اما هیچ وقت جمهوری اسلامی جرأت مقابله نداشته. در خود تهران و در دماوند هم کارگزار هسته‌ای جمهوری اسلامی ترور شد، اشاره است به کشته شدن محسن فخری زاده، ولی جمهوری اسلامی نتونست کاری بکنه. این کاربر ادامه داده محمد که من فکر میکنم شما جرأت ندارید به ترامپ چپ نگاه بکنید، چه برسه به اینکه بخواید از او انتقام بگیرید و او رو ترور کنید.
حالی که هنوز یک هفته هم از تغییر دولت آمریکا و ورود جو بایدن به کاخ سفید نگذشته، وزیر نفت ایران از افزایش جدی صادرات نفت این کشور و همینطور دسترسی به درآمدهای ناشی از آن میگوید. یک عضو ارشد مجلس هم به نقل از بیژن زنگنه میزان صادرات نفت در روزهای اخیر را 900 هزار بشکه عنوان کرده. اما این ارزیابی تا چه حد واقع بینانه است؟ مهران کریمی گزارش میدهد.
تنها دو روز پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران خبر از افزایش صادرات نفت این کشور داد. الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ایران هم از ادعای آقای زنگنه حاکی از رسیدن صادرات نفت ایران به حدود 900 هزار بشکه در روز گفت. معلوم نیست که آیا آقای زنگنه مستقل از تحولات اخیر در کاخ سفید این رقم را اعلام کرده یا روی لغو تحریم‌های حداکثری دونالد ترامپ توسط جو بایدن حساب باز کرده است. وزیر نفت دو روز پیش در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی نفت مدعی شده بود که ایران رکورد صادرات فرآورده های نفتی در دوران تحریم را شکسته است.
تیم ترامپ فکر میکرد ما با تحریم میمیریم، ولی ما نمردیم و آنها نابود شدند. ما زنده ایم و طرحامون رو پیش بردیم، گرچه حجم سرمایه گذاریمون کم شد، ولی هیچ تحریم به خاطر فناوری و تجهیزات معطل نماند و ما کارمون رو جلو بردیم و ما زنده و سرحال هستیم و امید در دل ما بسیار بسیار بیشتر از گذشته است.
آقای زنگنه خود یکی از مقام‌های ایرانی است که تحت تحریم آمریکا قرار دارند. تحریم‌هایی که دولت دونالد ترامپ مدعی بود در راستای مبارزه با تروریسم وضع کرده. پیشتر الیاس نادران نسبت به خوشبینی دولت حسن روحانی به لغو تحریم‌ها در سال آینده و وابستگی شدید لایحه بودجه 1400 به درآمد حاصل از نفت انتقاد کرده بود. بحث افزایش صادرات و فروش نفت ایران در اوایل پاییز گذشته هم توسط خبرگزاری رویترز مطرح شده بود. این خبرگزاری به نقل از سازمان تنکر ترکرز که تردد نفتکش‌ها را ردیابی می‌کند، مدعی شده بود که صادرات ایران امسال با وجود تحریم‌های حداکثری آمریکا افزایش پیدا کرده است. این خبرگزاری در ادامه عنوان کرده بود که حجم زیادی از نفت صادراتی ایران در دریا به نفتکش‌های خارجی منتقل می‌شود و به همین خاطر تشخیص مقصد نهایی این محموله‌ها دشوار است. آقای زنگنه تابستان گذشته در گزارشی به مجلس تلویحاً دور زدن تحریم‌ها به این شیوه را تایید کرده بود.
ما هر چی صادر می‌کنیم به اسم ایران نیست. چند بار تغییر می‌کند. حتی سندها هم تغییر می‌کند. مشخصات هم همینطور. می‌گویند که چرا برنامه‌هایت را برای دور زدن تحریم‌ها توضیح ندادی؟ من اگر برنامه‌ها را توضیح دهم، نقشه عملیات را لو دادم. من فقط میتوانم نتایج را خدمت نمایندگان بگویم.
به دنبال خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و در راستای فشار حداکثری به حکومت ایران، تحریم‌های نفتی متعددی علیه این کشور به اجرا گذاشته شد و حتی بخش عمده معافیت مشتریان ایران برای خرید نفت از این کشور هم متوقف شد. بر اساس گزارش ماه پیش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در 9 ماه ابتدایی سال 2020 ایران تنها 11 میلیارد دلار از صادرات نفت درآمد داشته است، در حالی که در سال 2018 حدود 67 میلیارد دلار درآمد خالص از محل صادرات نفت و محصولات نفتی داشته است. با این وجود آقای زنگنه وزیر نفت ایران مدعی است که این کشور در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی در دوران تحریم رکورد زده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
سخنان جنجالی یک روحانی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در وصف حسن روحانی و همکارانش در دولت با واکنش تند چند مقام دولتی و تهدید به شکایت از صدا و سیما روبرو شده. احمد جهان بزرگی بدون نام بردن از رئیس جمهوری ایران او را به مصرف احتمالی مواد مخدر متهم کرده بود. در روزهای اخیر حملات و فشار مخالفان حسن روحانی به او و همکارانش شدت گرفته. فشارهایی که نه تنها از طرف مجلس که از سوی قوه قضاییه و حتی رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی کابینه ی آقای روحانی را نشانه رفتند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
مسئولی که میشینه تو خونه‌اش نمی‌دونم به شما اگه اصولم شاید پای منقلم باشه، سر نمیزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا کجای مملکت چی داره میگذره.
از شیر چهار پای باربر تا منقل و ملاقه مقامات ایران مشغول جدال لفظی اند.
مسئول و وزیری که گفت من اومدم مسئولیت گرفتم به خاطر اون یه لیوان شیر خری بود که در بچگی وقتی مریض شده بودم من دادن خوردم. من فکر میکنم حالا نمیگم اکثرا، خیلی از مسئولین که در نظام جمهوری اسلامی آمدن مسئولیت گرفتن مثل این که یه دونه از اون لیوانه میخورن.
این حرفهای احمد جهان بزرگی که از شبکه چهار تلویزیون ایران پخش شد واکنش اعضای دولت را در پی داشت. واکنش هایی در توییتر، یکی از شبکه های اجتماعی فیلتر شده در جمهوری اسلامی. محمود واعظی معاون رئیس جمهوری ایران این سخنان را نمونه هایی از حمله های پیش از انتخابات 1400 دانسته. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران هم آنها را نشانه همراهی با به قول او ترامپی ها دانسته و نوشته که مردم اهل ملاقه و منقل را می شناسند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم با خطاب قرار دادن عبدالعلی علی عسگری رئیس صدا و سیما خواستار عذرخواهی او شد. به توییت آقای آخوندی البته مدیر دانشکده صدا و سیما جواب داده با انتشار عکس هایی از او در حال پرخاش با یک خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان و نوشته کسی که به گفته او سابقه لاتبازی دارد صلاحیت اظهار نظر اخلاقی ندارد. علیرضا معزی معاون حقوقی رئیس جمهوری هم برنامه پخش شده از شبکه چهار را افتضاحی شرم‌آور توصیف کرده است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که از صدا و سیما شکایت خواهد کرد. هرچند شبکه چهار در بیانیه‌ای به خاطر پخش این برنامه عذرخواهی کرده، به نظر می‌رسد با شکایت معاونت حقوقی دعوای لفظی از صفحه های توییتر به راهروهای قوه قضایی منتقل خواهد شد. همان نهادی که چند روز پیش با احضار وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی او را به نوعی بازجویی کرده بود.
احضار و بازجویی از وزیر محترم ارتباطات به لحاظ مسائل مختلف و شکایاتی که از بخش‌های مختلف شده بود ارجاع شده بود به دادسرای تهران، ایشون هم خب طبق قانون دعوت شدن، احضار شدن برای توضیح دادن.
از سوی دیگر و از مجلس هم خبر از شکوائیه و دعاوی حقوقی می رسد. علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس با ادعای حتاکی حسن روحانی به نمایندگان مجلس این موضوع را قابل پیگرد دانسته. اشاره آقای کریمی به این سخنان آقای روحانی است.
به جای 199,000 شد 230,000. عجب چشمبندی عجیبی شد. نفت کم شد پولش رفت بالا. این چجور چشمبندی بود انجام گرفت؟ در تاریخ ما ندیده بودیم. حالا چجوری درست کردید شما که 1,000 کم کردید که 1,500,000 نفت شد؟ خب هر کسی که چهار عمل اصلی رو بلد باشه، همین کلاس دوم دبستان باشه، میتونه محاسبه کنه که شما چه کار کردید.
به نظر میرسد در واپسین ماهای دولت حسن روحانی نهادهایی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت که عموماً نقش واسطه و یا ناظر در اختلافات بین دولت و مجلس را داشتند جای خود را به قوه قضاییه دادند تا یک بار دیگر این سه نفر که گویا همچنان در فضای رقابت انتخاباتی چهار سال گذشته ماندند رو در روی هم قرار بگیرند. هرچند شکایت دولت از صدا و سیما که مستقیماً زیر نظر نهاد رهبری است به میان آوردن پای بازیگر اصلی ماجراست. آنچه پیدا نیست اما سهم و جایگاه مردم در این سفارایی هاست که نه در بازی قدرت جایی دارند و نه از سفره ارتزاق سهمی و نه در رسانه و انتقاد حقی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید امیدوار است در دوره حضور جو بایدن در کاخ سفید ریاض و واشنگتن روابطی عالی داشته باشند. فیصل بن فرحان همچنین با تکرار موضع کشورش مبنی بر نیاز به حضور و هماهنگی کشورهای حوزه خلیج فارس در هر گفتگویی با ایران مدعی شد که دولت جدید آمریکا و همچنین اروپا به نقایص برجام پی بردند. اما آیا از دست دادن پشتیبانی همچون دونالد ترامپ به تضعیف موقعیت ریاض در منطقه و به خصوص در مقابل تهران منجر نخواهد شد؟ ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
عربستان سعودی نسبت به داشتن روابط عالی با آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن خوشبین است. این را شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه العربیه گفته است. این در حالی است که برخی گمان زنی ها از کاهش احتمالی پشتیبانی واشنگتن از ریاض در دوره آقای بایدن در مقایسه با 4 سال گذشته حکایت دارند. یکی از پرونده ها متعلق به ایران است و پشتیبانی ریاض از واشنگتن در فشار بیشتر بر تهران.
ما امروز برای مقابله با چالش‌های پیش رو نیاز به وحدت و یکپارچگی داریم، به ویژه در مورد چالش برنامه‌های هسته‌ای و موشکی نظام ایران و اقدامات خرابکارانه نمایندگانش در منطقه.
در سال‌های اخیر تنش میان ایران و عربستان سعودی به شدت افزایش یافت، از جمله بر سر فعالیت هسته‌ای ایران. به گفته فیصل بن فرهان، عربستان با آمریکا درباره یک توافق اتمی قوی‌تر با ایران گفتگو خواهد کرد. او عدم هماهنگی با کشورهای منطقه در طراحی برجام را از نقاط ضعف این توافق دانست. وزیر خارجه عربستان همچنین ایران را به عدم پایبندی به تعهداتش متهم کرد. دونالد ترامپ هم توافق اتمی برجام را توافق ضعیف می‌دانست و از همین رو کارزار فشار حداکثری بر ایران را آغاز کرده بود. اکنون اما فشارها بر آقای بایدن برای بازگشت به توافق افزایش یافته است.
It's not for me to tell the president of the United States and the presidents of France.
من نباید به رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه، نخست وزیر بریتانیا و رهبران چین و آلمان بگویم چه باید انجام دهند. اما این روشن است که ما زمانی چند ماهه نداریم. ما فقط چند هفته وقت داریم.
Many months ahead of us. We have rather weeks.
در سایه خبرهایی از گفتگوهای محرمانه نمایندگان آقای بایدن با مقامهای ایرانی، نامزد وزارت خارجه آمریکا هم بازگشت به توافق اتمی را راهی برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌داند.
ایران دارای سلاح اتمی است یا در آستانه در اختیار گرفتن این سلاح است. میتونه در مدت زمان اندکی چنین سلاحی بسازه. اگه به همه اقدامهای خبیثانه دیگر ایران از جمله پشتیبانی از تروریسم از راه وکلای خود و بی ثبات کردن منطقه نگاه کنیم، در این صورت ایران خطرناکتر خواهد بود. ایران در صورت دستیابی به سلاح اتمی بی قیدتر و بدون نگرانی از مجازات رفتار خواهد کرد.
حوثی های یمن، متحدان جمهوری اسلامی و جنگ عربستان سعودی علیه آنها، جنگی که از حمایت دولت پیشین آمریکا برخوردار بود. دولت دونالد ترامپ در آخرین روزهایش با حمایت ریاض حوثی ها را در فهرست تروریستی قرار داد، اقدامی که به دلایل انسانی اعتراض برخی مقام های سازمان ملل را هم در پی داشت. یاران آقای بایدن میگویند در این تصمیم دولت آقای ترامپ بازنگری خواهند کرد.
حوثی ها دولت یمن را سرنگون کردند، اقدام های ستیز جویانه را آغاز کردند و عربستان سعودی رو هدف تعرض‌های خود قرار دادن. اونا حقوق بشر رو به شکل گسترده نقض کردند. این یک حقیقته. اما حقیقت دیگه اینه که کارزار سعودی برای پاسخ به تجاوزگری حوثی‌ها باعث شده در حال حاضر بدترین بحران انسانی در یمن روی بده.
مسئله حقوق بشر در عربستان سعودی، لغو احکام قضایی برخی فعالان طی هفته‌های گذشته به نظر می‌رسد گامی برای کاهش فشارها در این زمینه باشد. این حضور تلویزیونی هفته گذشته شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی است، حضوری نادر. این بار برای معرفی پروژه شهر آری از دی اکسید کربن، اقدامی برای جذب سرمایه گذاران خارجی و آشتی با قطر، اقدامی دیپلماتیک برای ایجاد نوعی ثبات و آرامش میان کشورهای عربی خلیج فارس، گامهایی که به نظر میرسد ریاض برای وفق دادن خود با شرایط جدید برمیدارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران از آغاز فاز سوم آزمایش انسانی واکسن کرونا تولید مشترک ایران و کوبا با شرکت 200,000 نفر در دو کشور خبر داده. همزمان و در حالی که شیوع ویروس در برخی کشورهای اروپایی اوج گرفته، تأخیر در رسیدن محموله‌های واکسن فایزر باعث نگرانی شده. در همین حال اسرائیل با واکسینه کردن حدود 40% از جمعیتش همچنان با فاصله زیاد در جهان پیشتاز است. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
در گذشت 75 نفر دیگر در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه. شناسایی مبتلایان جدید همچنان بالای 6000 نفر در روز است. آماری که در دقت و صحت آن تردید وجود دارد و مسئولان بهداشت ایران همچنان آن را نگران کننده می‌دانند.
نباید فراموش کنیم که وضعیت بیماری در کشور به هیچ وجه به ثبات نرسیده و همچنان شکننده و ناپایداره. ما نباید به هیچ وجه دچار خوشبینی کاذب بشیم.
وزیر بهداشت ایران اما با مقایسه این آمار با آمار ابتلا و مرگ و میر در کشورهای دیگر میگوید زیر مجموعه‌اش موفق عمل کرده.
این پیک سوم را اگر ملاحظه بفرمایید با پیک‌های اول و دوم چند ویژگی منحصر به فرد داره. یکی این که پیک بلندتری است، پیک گرفتار کننده تری است. دوم، اگر پیک دوم رو ببینید و اول رو، میزان کاهش پیک و سرعتش رو و دندانه هایی که درش میبینید نسبت به پیک سوم، میبینید که پیک سوم یک نزول صاف ناگهانی داره و این نشان میده که ما در مدیریت بیماری در کنار هم بسیار خوب عمل کردیم.
مقام های ایران برای توصیف وضعیت کرونا در کشور بارها از تعابیری مثل موج اول، دوم، سوم و حتی چهارم استفاده کردند. تعابیری که با نظر مراجع معتبر بهداشتی در جهان در تعارض است. سازمان بهداشت جهانی تابستان گذشته اعلام کرد که موج دوم و سومی در کار نخواهد بود. کووید 19 موج عظیمی است که ابعاد آن با توجه به سیاست‌هایی که در پی گرفته می‌شود تغییر می‌کند. سیاست‌هایی که اجرای آنها در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی داشته. از جمله در آمریکا که حالا با روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید، به نظر فصلی جدید از مبارزه با کرونا هم آغاز شده. آقای بایدن در اولین روز کاریش 10 فرمان را با هدف تشدید مبارزه با کرونا امضا کرد. این فرمان‌ها شامل گسترش و تسریع واکسیناسیون، افزایش تولید تجهیزات مراقبتی و تهیه دستورالعمل‌های لازم برای بازگشایی مدارس و مراکز تجاری و کسب و کارها می‌شود. جو بایدن وعده داده در 100 روز نخست کاری خود زمینه تزریق 100 میلیون واکسن کرونا را هم فراهم کند. و همینطور فرمانی مهم برای بازگرداندن آمریکا به سازمان جهانی بهداشت. آنتونی فاوچی، مشاور پزشکی دولت آمریکا میگوید پس از پیوستن دوباره آمریکا به این سازمان، واشنگتن قصد دارد در برنامه جهانی کوواکس که به تأمین واکسن کرونا برای کشورهای فقیر مربوط می‌شود هم مشارکت کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، با انتقاد از عملکرد سازمان جهانی بهداشت، آمریکا را از عضویت در این سازمان خارج کرده بود. تلاش‌ها برای تولید و یا خرید واکسن در کشورهای مختلف ادامه دارد. از جمله در اروپا، مجارستان اولین کشوری است که واکسن تولیدی روسیه موسوم به اسپوتنیک وی را تایید کرده. واکسنی که گفته می‌شود تا 92% در مقابل کرونا ایمنی ایجاد می‌کند و نگهداری آن در دمای معمولی فریزری توزیعش را آسان می‌کند.
خبر دارم که واکسن سپوتنیک ما در مجارستان نتایج خوبی داشته است. ما از همکاری‌های بیشتر در این زمینه حمایت می‌کنیم.
در این میان اسرائیل همچنان با فاصله زیاد نسبت به سایر کشورهای جهان در زمینه واکسیناسیون شهروندانش پیشتاز است. تا کنون حدود 40% جمعیت این کشور دست کم یک دوز و حدود 10% کل کشور هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. روندی که با سرعت ادامه دارد. در فرانسه محدودیت‌های جدیدتری وضع شده و مغازه‌ها و رستوران‌ها حالا باید ساعت 6 عصر تعطیل باشند.
پکن پایتخت چین یکی دو روزی است که شاهد این صف‌های طولانی آزمایش کرونا است. خبرهای مبنی بر شیوع نوع جدید و مسری‌تری از ویروس کرونا منتشر شده و مقام‌های این شهر قصد دارند ظرف 48 ساعت از حدود 2 میلیون نفر آزمایش بگیرند. آزمایش‌هایی که با اعلام 19 مورد جدید ابتلا در هفته گذشته در 2 استان دیگر چین هم در جریان است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، در خبرها اومده بود که تأخیر در ارسال واکسن فایزر واکسیناسیون رو در بخشهایی از اروپا متوقف کرده. روند تأمین واکسن چگونه بوده تا حالا در کشورهای مختلف؟
بله، همونطوری که میدونید در واقع فایزر قراردادی با اتحادیه اروپا داشته. مسئله‌ای که هست این هست که بررسی کردن که باید در 1 سال آینده بیش از 2 میلیارد واکسن تهیه کنن و با توجه به روند کنونی تنها 1.3 میلیارد واکسن میتونن تهیه کنن. به خاطر همین اومدن سیستم ها رو تغییر بدن، هم در زمینه تولید و هم در روند توزیع. به خاطر همین در طی چند هفته آینده میزان توزیع کم میشه برای تمرکز به در واقع بررسی مجدد، ولی قطعا در طی 3-4 هفته آینده تولید در واقع از سر گرفته میشه و با تعداد بسیار زیاد، یعنی میزانی که ارائه میشه قطعا 2 برابر هست. به خاطر همین با چند هفته صبر کردن این مشکلات حل میشه، ولی در طی 1 سال آینده بسیار تعداد بیشتری میتونن واکسینه بشن.
و اما در ایران، چشم‌انداز وضعیت دسترسی به واکسن در کشور در مقایسه با سایر کشورهای همسایه چگونه است؟
بله، متاسفانه در واقع در کنار کشورهای توسعه یافته که ما دیدیم که پوشش واکسیناسیون رو جدی گرفتن، وقتی ما نگاه کنیم به کشورهای همسایه، در کنار کشورهایی که وضعیت مالی خوبی دارند مثل عمان، کویت، امارات، کشورهایی که وضعیت مالیشون از ایران بدتر هستند، یعنی افغانستان، عراق، اینها هم چون جز برنامه کوواکس هستن، در تماسهایی که با اینا داشتم دیدم که اینها هم جز برنامه به زودی قراره که واکسیناسیون در دسترس عموم قرار بگیره و حداقل 20% جمعیتشون رو در طی 6 ماه آینده واکسینه کنند. متاسفانه ایران با وجود اینکه هم از لحاظ سیستم پزشکی و هم از لحاظ وضعیت مالی بهتر هست از کشورهای همسایه، متاسفانه همچنان یک سوال بزرگی وجود داره که کی قرار هست که واکسن در دسترس قرار بگیم و آیا این واکسن موثری خواهد بود یا نه. و متاسفانه ما هر روز میبینیم که جان عزیزان زیادی رو از دست، مخصوصا کادر درمانی که در اولویت واکسیناسیون هستند.
خب آقای دکتر علایی، دولت جدید در آمریکا روی کار آمده با استراتژی‌های تازه در مورد کرونا. جو بایدن در مقابله با شیوع ویروس کرونا چه سیاستی رو اتخاذ کرده؟
در واقع مسئله رو بسیار جدی گرفته و 10 تا فرمان در این زمینه صادر کرده. مهمترین مسئله که در این زمینه هست این هست که در 100 روز آینده حداقل 100 میلیون آمریکایی باید واکسینه بشن و مسئله بعدی این هست که برنامه‌ریزی برای آموزش همگانی، یعنی از کنگره چندین میلیارد دلار درخواست داده که چطور آموزش بدن و مردم بیان واکسینه بشن. از طرف دیگه تمام اماکن دولتی پوشش ماسک اجباری هست و از این طریق بتونه حداقل اونجاهایی که میتونه در واقع هم فاصله اجتماعی رعایت بشه هم واکسیناسیون بشه. و از طرف دیگه یک فرمانی بود در جنگ جهانی دوم که در واقع داره استفاده میکنه که بخواد بخش‌های نظامی هم در این زمینه همکاری داشته باشه. مسئله دیگه این هست که از اماکنی مثل کلیساها، مثل استادیوم‌ها، مراکز باز و مراکزی که به جامعه خدمت میکنن هم استفاده بشه و حتی داروخانه‌ها که در زمینه دادن واکسیناسیون اونها هم در دسترسی داشته باشن، چون باید در زمان کوتاه تعداد بسیار زیادی واکسینه بشن. به نظر این مسئله بسیار جدی در نظر گرفته میشه و امیدوارم که به زودی بتونن به این اهدافشون برسن.
و چشم‌انداز آینده شیوع کرونا در ایران، حالا اگر بخوایم در مقایسه با آمریکا در طی 2 ماه آینده، چه وضعی پیش رو هست؟
بله، در واقع خیلی جالب هست که ما همیشه وضعیت ایران رو با کشورهای دیگه مخصوصا مثل آمریکا و اروپا در نظر بگیریم، چون ما هر اتفاقی که در اون کشورها میفته ظرف چند هفته بلافاصله در ایران هم میفته و ما میدونیم با موتاسیونی که در ویروس صورت گرفته، نه تنها در انگلستان گزارش شد، در آفریقا گزارش شد، در ژاپن و در برزیل میزان روند ابتلا بسیار زیاد شده، به طوری که در آمریکا هر هفته نوع موتاسیون یافته دو برابر میشه و در طی 5 هفته آینده از تعداد ویروس هایی که در نوع قبلی بودن بیشتر میشه. همین مسئله در ایران هم صادق هست، هرچند که وزارت بهداشت فقط میگه تعداد محدودی هست، ولی به زودی تعداد بسیار زیادی آلوده میشه. به خاطر در 2 ماه آینده متاسفانه وضعیت دشواری رو خواهیم داشت.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
ویروس کرونا از جمله سبب شده که مردم جهان به بیماری‌های درمان‌ناپذیر و مرگ بیندیشند. وقتی بر اثر یک بیماری درمان‌ناپذیر به آخر خط می‌رسیم، چه فکر می‌کنیم؟ رمان خوبی نوشته شبنم ایشی‌گوزل، نویسنده اهل ترکیه که برگردان فارسی آن به ترجمه فرهاد سخا در ایران منتشر شده، این پرسش را مطرح می‌کند. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آیه سرکوهی، شبنم ایشی‌گوزل چه کارنامه‌ای داره؟
او در سال 1973 همونطور که گفتین در ترکیه به دنیا آمده، انسان شناسی خونده در دانشگاه و بعد هم روزنامه‌نگاری پیشه کرده در نشریه های مختلف ترکیه، به عنوان خبرنگار و ویراستار کار کرده، داستان هم نوشته و جالب اینه که در 20 سالگی یکی از جوایز مهم ادبی ترکیه رو هم دریافت کرده. حالا رمان‌هایی هم نوشته، داستان‌ها و رمان‌هایی هم نوشته، مثلا دختری بر بالای درخت، قصر اشک‌ها، ونوس در سایه پلک‌هایم، دوست قدیمی هم مارمولک و چند اثر دیگه. و جالب این است که بگم که او یک نمایشنامه‌ای داره، یک نمایشنامه‌ای که در واقع مونولوگ تکویی هستش با عنوان زخم‌های من همه از عشق است، که خب این جمله رو ما می‌شناسیم، یکی از جمله‌های فروغ فرخزاد است. نمایشنامه او هم درباره فروغ فرخزاد است، این خیلی جالب هست و زندگی زنی رو روایت می‌کنه که علیه به اصطلاح فرهنگ مردسالار و سنت‌ها برمی‌خیزه و با زبان شعر و شاعرانه خودش به اصطلاح هستی خودش رو در شاعر بودن تثبیت می‌کنه و این یکی از ابعاد فروغ فرخزاد است. نمایشنامه در ترکیه هم موفق بوده و چندین بار هم به صحنه رفت.
خب، رمان خوبی نوشته شبنم ایشی‌گوزل چه داستانی داره، چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
این کتاب در سال 2019 منتشر شده، یعنی تازه است به تقریب کتاب، و ترجمه آثار از ترکی، عربی و سایر زبان‌هایی که در همسایگی ما مردم بدون سخن می‌گویند بسیار جالب است. در چند دهه اخیر رخ داده، پیش از این معمولا ما فقط به ادبیات اروپای غربی، آمریکا، لاتین آمریکا توجه داشتیم، ولی این خیلی خوب هست که آثار به اصطلاح همسایگان خودمون رو هم ترجمه بکنیم تا با فرهنگ اونا بیشتر آشنا بشیم. از یک نظر دیگه موضوع کتاب جالب است، همون که شما در پرسش اول مطرح کردین، موضوع کتاب مرگ‌آگاهی هست. وقتی که آدم می‌داند می‌میرد، مثلا در مورد قهرمان داستان خوبی بیماری سرطان در مرحله درمان ناپذیر هست و دکتر وقتی به او میگه و او آگاه میشه که به اصطلاح دیگه وقت زیادی برای زندگی نداره، داستان در پایان تابستانی آغاز میشه که این خبر رو به او میدن. رمان رو خود همین زن که نامی هم نداره در اثر روایت میکنه، زنیش در میانه بحران که حالا باید با مرگ دست و پنجه نرم بکنه و بعد به بازخوانی گذشته خودش میپردازه، چگونه زیست است. و بعد معمولا خب آدم وقتی به یک چنین مصیبتی دچار میشه، یکی از سوالایی که از خودش میپرسه اینه که چرا من این بیماری رو گرفتم. این یکی از سوالهایی است که آدم ها در این شرایط از خودشون میپرسن، او هم همین سوال رو از خودش میپرسه. بعد شروع میکنه به مرور زندگی خودش، مرور روابطی که داشته، و در خلال این مرور ما یک زنی رو میبینیم که گرچه که به اصطلاح مستقل بوده، اما در سایه سنگین فرهنگ مردسالار و مناسبات اجتماعی سنتی زندگی کرده و او به اصطلاح گرچه که به اصطلاح آزاد فکر میکرده که آزاده، اما او پی میبره که هیچ وقت آزاد نبوده، زندگیش رو مجموعه از دروغ ها، سنت ها، الگوها تعیین کردن. و بعد همچنین به خودش میپردازه و میبینه که به اصطلاح در پایان راهی قرار داره که هیچ وقت نتونسته بوده به اصطلاح خودش باشه در واقع. و بعد تغییر میره، شخصیتش دگرگون میشه. در رمان زنان دیگری هم در رمان هستن که مثلا هموار مورد بهره کشی قرار گرفتن، همون چیزی که در فرهنگ ما هم وجود داره. و بعد طرز برخورد جامعه با زنان در این رمان، جامعه سنتی یا نیمه سنتی یا در حال گذار مثل ترکیه یا ما، با زنان خیلی خوب تصویر کرده.
بله،
انسان‌هایی رو می‌بینیم که تحت فشارهای گوناگون زیستن، خسته شدن و در این حال باید با بر دوش بکشن. حالا فرقم نمی کنه چه مثلا از آدم های این داستان عدیه فروش سر محل باشیم یا چه مثلا یک به اصطلاح آدم تحصیل کرده با شغل خوب، در هر حال این به هر حال بسیار خوب تصویر کرده این فضا رو و مرگی و مقابله آدمی با مرگ حتمی.
بله ممنونم آقای سرکوهی، مروری کوتاه داشتیم از رمان خوبی نوشته شبنم ایشی گوزل. سپاس از شما.
من از شما چکر.
انجمن ورزش‌های هوایی ایران میگوید مجوزی برای پرش منجر به فوت محمد بزرگی، چتر‌باز مشهور ایرانی، صادر نکرده بود. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، تو حتما فیلم این حادثه رو دیدی، برامون توضیح بده که چه اتفاقی افتاد.
درود مهدی جان، بسیار اتفاق دلخراشیه. البته انجمن ورزش‌های هوایی مجوز نداده بوده، اما بنا بر اعلام خبرگزاری‌ها اونها مجوز داشتند و تنها هم نبوده، قرار بوده بعد از اینکه خودش پریده هم بعد از اینکه خودش بپره همسرش این کارو بکنه، چون اغلب پرش‌های داخلی و بین‌المللی اونها مشترک بوده و بعد اعضای تیمشون که در محل حضور داشتند در واقع امکانات سازمان آتش نشانی و نردبان جرثقیل سازمان آتش نشانی که به نظر میرسه مجوزها رو هم از همونها اخذ کرده باشن و ارتفاع فقط 58 متر بوده و چتر باز نمیشه و فرصتی هم نیست که او بخواد کاری رو انجام بده، ولی ابهامات زیادی وجود داره. حتی سازمان آتش نشانی با وجود این اتفاق در حریم این سازمان رخ داده، در سایت این سازمان ندیدم واکنشی نشون داده باشن در این خصوص و باز این پرسش هست که چرا اطراف این، اگر که مجوز رو دادن، چرا اطراف این نردبان همون امکاناتی که آتش نشانی برخوردار ازش، تشکچه های بادی و غیره، استفاده نشده؟ که چون وقتی فرود میاد مستقیم فرود میاد و خیلی دور نمیشه از محل نردبون و به همین سادگی و متاسفانه فوق‌العاده دلخراش با توجه به اینکه او تصمیم گرفته بوده به یاد قربانیان فاجعه پلاسکو این کار رو انجام بده ولی خودش هم قربانی شد.
خب مهدی، در این چند روز خبرهای منتشر شده از ابتلای چند تن از اهالی فوتبال به ویروس کرونا، از جمله مهرداد میناوند که در بیمارستان هم بستری شده و جامعه ورزش رو بسیار تحت تاثیر قرار داده. در این بین برخی پزشکان هم در صفحات مجازی انتقاداتی رو مطرح کردن نسبت به شیوه اطلاع رسانی این مسئله. بیشتر برامون بگو.
دقیقاً، یعنی اول اینکه آرزوی سلامتی برای مهرداد میناوند و همه بیماران کرونایی کشورمون. موضوع اینجاست که در چند بیمارستان تعدادی از پزشکان به طور دائمی در حال مصاحبه هستند، لایو میگیرن از داخل بیمارستان، مدام مصاحبه میکنن، حتی با کانال های تلگرامی و اینستاگرام و پیج های اینستاگرامی، و مشخص نیست اصلا کی فرصت رسیدگی به بیماران رو پیدا میکنن. و سوای این موضوع مسئله استودیوهایی که سایت ها و اپلیکیشن ها استفاده میکنن و مهرداد میناوند هم توی یکی از همین اپلیکیشن ها به عنوان مهمان برنامه بوده، دچار همین ویروس شده، همچنین علی انصاریان که او هم بستری شده. مسئله دیگه حضور یکی از افرادی که خودش قرعه کشی های اینستاگرامی برگزار میکنه، پیج مهرداد میناوند رو در اختیار گرفته، پست داره میگذاره اونجا، و حضور افراد پیشکسوت، قهرمانان در بیمارستان که تصور کنید اگر هر بیمار کرونایی بخوان چند نفر مراجعه کنن چه اتفاقی و چه ازدحامی اونجا صورت میگیره. حتی در یکی از خبرها من خوندم که همسر آقای میناوند هم با وجودی که خودش مبتلا شده شخصا پیگیر مسئله مهرداد میناوند هست به شکل حضوری. اینا پرسش انگیزه و خب طبیعتا باعث رشد این ویروس میشه، اطلاع رسانی بسیار بد داره انجام میگیره، در حالی که قاعدتا به جای اینکه خود دکتر اسرار بیمار رو فاش کنه، اسکرین شات چتش با مهرداد میناوند رو منتشر کنه، طبیعیه که بعد بیمارستان از طریق روابط عمومیشون به شکل منطقی این کارو انجام بدن، ولی میبینیم که در همه این موارد ابهام برانگیزه و متاسفانه به همین صورت داره ادامه پیدا میکنه.
مهدی، خیلی کوتاه هم در مورد لغو شدن بازی تیم فوتبال زنان ملوان بندر انزلی در لیگ برتر فوتبال زنان هم برامون میگی.
با وجودی که کاور کنار زمین بوده و هواشناسی هم اعلام کرده بوده برف میاد، متاسفانه مسئولین ورزشگاه کاور رو نکشیدن و این تیم همراه با تیم پالایش ایلام رفتن سر زمین، مسابقه برگزار نشده، دو بار بین رشت و انزلی رفتن اومدن. یعنی این اتفاقات تحقیرآمیز در فوتبال زنان مکرر داره اتفاق میفته و کسی هم در این خصوص پاسخگو نیست.
بله، سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز مروری بر مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
از اول بهمن ماه بار دیگر به دستور مقام‌های وزارت آموزش و پرورش و دولت مدارس فعالیت خودشون رو آغاز کردن. البته باز هم مثل 15 شهریور ماه ابتدا اعلام شد که دانش آموزان حضورشون در مدارس اجباری هست و باید در مدارس حاضر بشن. بعد باز در اظهاراتی اعلام شد که دانش آموزان به شکل اختیاری میتونن در مدارس حاضر بشن. حالا روزنامه فریختگان این موضوع رو مورد بررسی قرار داده. تأکید کرده این روزنامه که اونقدر حجم اظهارات متناقض در میان مقام‌های مختلف در این باره و در سایر امور مربوط به مقابله با کرونا اونقدر زیاد هست که این روزنامه از این توصیف یا تعبیر استفاده کرده که انگار چند دولت در ایران دارن مدیریت میکنن و تأکید این روزنامه این هست که این اظهارات متناقض و عملکرد متناقض و در پاره موارد به نوشته این روزنامه متضاد وزارتخانه ها و نهادهای مختلف حکومتی در مقابل کرونا یا برنامه هایی رو که اتخاذ میکنن برای مقابله با کرونا منجر شده به این که در عمل پیشرفتی در کار حاصل نمیشه و نتیجهش همین وضعیتی هست که در حال حاضر مشاهده میشه. اظهارات مقام های مختلف رو فقط در طی چند روز منتهی به اول بهمن که مدارس باز شده رو این روزنامه منتشر کرده. مدارس باز شود، محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی، کسی که اتفاقا نهاد زیر مجموعه او در سایر موارد تأکید داره بر این که نظریات علمی باید در ایران در دستور کار قرار میگیره. حتی در خصوص واکسن هم این سازمان نامی نوشت به حسن روحانی و خواستار این شد که واکسن خریداری و وارد بشه، برخلاف اظهارات علی خامنه‌ای که گفته بود واکسن انگلیسی و واکسن آمریکایی نباید وارد ایران بشه. این روزنامه به سراغ برخی از مقام‌ها، مقام‌های آموزش و پرورش، اظهاراتشون اینه که کودکان در پایه‌های اول و دوم کم سواد شدن به دلیل این یک سال گذشته که کرونا در ایران و جهان شایع بوده و در ایران مدارس اغلب تعطیل بوده. اما آقای علیرضا ناجی رئیس مرکز بیماری‌شناسی بیمارستان مسیح دانشوری گفته که ما در یک وضعیت شگفت‌انگیز قرار داریم، کودکان عامل پراکندگی ویروس هستند، میگیرن نشان ندارن و اون رو پخش میکنن و این وضعیت رو بسیار خطرناک میکنه. در این حال گفته که حالا خود کودکان هم بسیاری موارد مبتلا میشن و به شکل شدیدش رو هم مبتلا میشن. اما روزنامه نسیم خوزستان گزارشی داره درباره بودجه ریزگردها و سرنوشت نامعلومش. 1 میلیارد یورو از حساب صندوق توسعه ملی یا همون حساب ذخیره ارزی واگذار شده به دولت، تخصیص پیدا کرده. قرار بوده که این طی یک سال گذشته صرف ریزگردها بشه، اما به گفته قاسم ساعدی که نماینده دشت آزادگان در مجلس هست، این سرنوشت این پول مشخص نیست، دولت هم توضیحی در این باره ارائه نمی کنه. در عمل هم کاری در استان خوزستان برای مقابله با ریزگردها انجام نشده.
خیلی خیلی ممنونم که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می کنم. روز خوش.